در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه دوم فروردین 1395 برابر است با 21 مارس 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌پر هستم و در این مجله هم نوروز رو به شما شاد باش میگم و هم به همراهی شما با این مجله خوش آمد میگم در دومین روز از نوروز خجسته ایرانی در خاک ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در برنامه امشب به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. همان
با شادباش‌های نوروزی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از دیدار با راول کاسترو همتای کوبایی خود در هاوانا گفت که تغییر در کوبا رخ خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه ABC گفت به باور او راول کاسترو این مسئله را درک می‌کند. با این همه آقای اوباما افزود که تغییرات به تعبیر او یک شبه انجام نخواهد شد. Our intention has always been to get a ball rolling knowing that change wasn't going to happen overnight. We still have significant differences around human rights and individual liberties inside of Cuba. باراک اوباما از حقوق بشر و آزادی‌های فردی در کوبا به عنوان اختلافات مشهود بین واشنگتن و هاوانا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای دیداری تاریخی وارد کوبا شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می‌رود. قرار است رئیسان جمهوری دو کشور دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند. ساعتی پیش از ورود رئیس جمهوری آمریکا به هاوانا، مأموران امنیتی کوبا تجمع هفتگی همسران زندانیان سیاسی موسوم به زنان سفیدپوش را برهم زده و حدود 50 تن از آنان را بازداشت کردند. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از آنچه تعلل نمایندگان حکومت بشار اسد در گفتگوهای ژنو خواند انتقاد کرد و در این حال ابراز امیدواری کرد که آنها هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات طرح گذار سیاسی و آینده آقای اسد ارائه دهند. آقای دیمیستورا با تاکید بر لزوم گذار سیاسی در سوریه آن را منشأ تمامی مسائل موجود نامید. نمایندگان روسیه و ایالات متحده هم پیشتر در حمایت خود را از این روی کرد اعلام کرده بودند. دولت سوریه و مخالفان تحت حمایت کشورهای غربی مذاکرات صلح ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده تار در گفتگو با روزنامه شرق میگوید به رغم پایان قانونی پرونده قضاییش همچنان ممنوع الکار است. آقای درخشانی در پاسخ به سوال روزنامه شرق درباره پرونده اتهامیش گفت به لحاظ قانونی تبرئه شده اما به لحاظ عرفی به گفته او ممنوع الکاریش 100% لغو نشده است. مجید درخشانی در دی ماه سال 1393 گفته بود که پلیس امنیت در رابطه با استفاده از خواننده زن از او بازجویی کرده است. پس از آن آقای درخشانی به دلیل آنچه تشکیل و سرپرستی گروه ماه بانو اعلام شد ممنوع الخروج و ممنوع الکار شد. از جمله اتهام‌های آقای درخشانی انتشار گسترده کلیپ‌های موسیقی با صدای زنان در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است. بیشتر اعضای گروه ماه بانو را نوازندگان و خوانندگان زن تشکیل می‌دهند. و رئیس پلیس راهور ناجا می‌گوید 7% درآمد تولید ناخالص ملی ایران در تصادف‌ها از بین می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ پاسدار تقی مهری گفت این آمار نتایج یک پژوهش مشترک پلیس و دانشگاه شهید بهشتی است. آقای مهری در آغاز دومین رزمایش طرح نوروزی نیروی انتظامی افزود که هدر رفتن چنین سرمایه‌هایی خسارت‌های زیادی به خانواده‌ها و اقتصاد کشور وارد می‌کند که جبران آن غیر ممکن است. همه‌ساله در ایران و با آغاز سال نو و شروع تعطیلات نوروزی حجم سفرهای برون شهری افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد که یکی از نتایج آن افزایش تصادف جاده‌ای است.
همان عسکری سپاسگزارم از آنچه که به خبرهایی که ما رو و شنوندگان ما رو در جریانش قرار دادید. تا این لحظه در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید شما شنوندگان ما در radiofarda.com وبسایتمون هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. آیت الله خامنه ای گرامی داشت نوروز در کاخ سفید را بچه گولزنی خواند، طرح تداوم برجام در حوزه‌های دیگر کشور را توطئه دانست و بر دشمنی با آمریکا باز هم تاکید کرد. نگاهی می‌کنیم به آنچه که در حوزه حقوق بشر ایران در سال 1394 گذشت. مروری خواهیم داشت بر ورزش بانوان در سال گذشته. شیوه های گاه شماری و سنجش زمان در تاریخ ایرانیان چگونه بوده است؟ در بزرگداشت ابوالحسن نجفی زبانشناس و فرهنگ نویس نامدار ایرانی گفتگوی خواهیم داشت با نصرالله پورجوادی استاد فلسفه دانشگاه تهران و مؤسس نشر دانشگاهی. و پیام های نوروزی دو تن از چهره‌های هنر و فرهنگ ایران رو در طول مجله شامگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. همینطور که در بخش معرفی برنامه هم گفتم، آیت الله خامنه ای امروز سخنانی رو مطرح کرد که به آنچه که در از سوی کاخ سفید اعلام شد که سفره هفت سینی پهن شده و پیام باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا به مناسبت نوروز برای ایرانیان بود واکنش نشون داد و همینطور به مسئله برجام و تداوم اون که از سوی رئیس جمهوری ایران به عنوان برجام دو در حوزه های اقتصادی عنوان شد که میبایست اعمال بشود و در این حال با دشمنی با آمریکا رو هم مؤکد کرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز یکشنبه خود آمریکا را متهم کرد که به گفته او تحریم ها علیه ایران را حفظ می کند و عملکرد وزارت خزانه داری آن کشور به گونه است که به توصیف وی شرکت های بزرگ و بانک های بزرگ جرأت نکنند با جمهوری اسلامی معامله کنند. رهبر جمهوری اسلامی این سیاست را دشمنی محض نامید و گفت از طرف دیگر میگویند که برای جوانان ایرانی دنبال کار هستیم و افزود که به گفته او اینها را کسی باور نمی کند. آیت الله خامنه ای همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، آمریکایی ها به اون چه وعده داده بودن عمل نکردن، روی کاغذ کارهایی رو انجام دادن اما جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی رو گرفتن. در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر اونها هستند همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروت‌های ما در بانک‌های آنها دچار مشکل است.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان شد که مقام‌های ایرانی پیش از این از برداشته شدن موانع بر سر بخش‌هایی از پول‌های بلوکه شده ایران در خارج و جابجایی این پول‌ها خبر دادند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیام نوروزی خود با اشاره به توافق برجام و اینکه ایران به تعهدات کلیدیش عمل کرده است افزود که جامعه جهانی نیز تحریم‌های مشخص علیه ایران را برداشت و تهران به پولی که در خارج مسدود شده بود دسترسی پیدا کرد. آقای اوباما در مورد نتایج توافق برجام برای مردم ایران گفت: ممکن است برای مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع این تحریم ها را در زندگی روزمرهشان احساس کنند، اما به گفته ی آقای اوباما این مزایا غیر قابل انکار هستند. به گزارش خبرگزاری ها آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود با اعلامی که دشمن به گفته ی او به دنبال تغییر سیرت جمهوری اسلامی است اضافه کرد:
سیاستی که مورد نظر اونهاست این است که وانمود کنند ملت ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد، چاره ای ندارد جز اینکه یکی از این دو راه رو انتخاب کنه. اون دراهی عبارت است از اینکه یا باید با آمریکا کنار بیان یا باید به طور دائم فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از اون رو تحمل کنن.
رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مقیم پاریس.
آقای خامنه‌ای در قالب رهبر حزب مخالف دولت، نه یک ولی فقیه و رهبر کل نظام ظاهر میشه. این حزبی که میشه گفت حزب تندروهای نظامی امنیتی است. این آقای خامنه‌ای رهبری از حزب مخالف دولتی است که در اقلیت هم واقع شده و شکست هم خورده در آخرین انتخابات. ولی نمیخواد به علت اینکه رهبر این حزب در مقام ولایت فقیه هم هست این شکست رو بپذیره و همچنان روی سیاست حزب اقلیت داره تکیه میکنه از موضع ولایت فقیه به عنوان سیاست رسمی.
آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنانش در مشهد در مورد کسانی که به گفته او امید می‌بندند که با آمریکا درباره موضوعات دیگر مذاکره کنند گفت طرف مقابل حل شدن قضیه هسته‌ای را کافی نمی‌داند و می‌خواهد این گونه القا کند که برجام‌های 2 و 3 و غیره باید به وجود بیاید تا به گفته او مردم بتوانند راحت زندگی کنند. همزمان با سخنان آیت الله خامنه‌ای، گروهی از شرکت کنندگان در مراسم سخنرانی او در مشهد با سردادن شعارهایی از دولت حسن روحانی خواستند که به گفته آنان بصیرت داشته باشد. ساعتی قبل سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود انتخابات هفتم اسفند را سرآغاز برجام 2 خوانده و افسوده بود که برجام 2 همان اقدام مشترک ملی در داخل ایران است که به گفته او با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد. رضا علیجانی در مورد سخنان آیت الله خامنه ای در مورد بحث برجام 2 میگوید
دو تا سیاست کلی الان در صحنه سیاسی علنی ایران وجود داره. یه سیاست میگه ما باید نگاه به غرب داشته باشیم، مسائلمون رو با قدرت‌های جهانی حل می‌کنیم، در منطقه هم باید تنش‌ها رو کاهش بدیم، در داخل هم برجام 2 رو اجرا بکنیم. البته برجام 2 معنی عمدتاً اقتصادی است تا سیاسی، ولی این میخواهد نوع عقلانیت رو در نظام اقتصادی کشور عمدتاً بیاره. آقای خامنه‌ای همچنان رو گفتار خودش تکیه میکنه در رابطه با برجام. البته برخوردشون دوگانه است و به نظر من بیشتر مصرف داخلی داره، چون از یک طرف چون کسی بوده که برجام رو تایید کرده و هیچگاه تا امروز هم نگفته بود که مثلا وزیر امور خارجه گفته ما بعضی خط سرخارم عبور کردیم نتونستیم نگه داریم، و با اشاره ایشون به دفتر ایشون در عرض 20 دقیقه به پارلمان دور زده میشه و برجام تصویب میشه. ولی ایشون علیرغم اینکه در واقع حامی و هادی اصلی برجام هست میاد حالا تردید ایجاد میکنه و میخواد تخفیف بده این مسئله رو، بگه که برجام یه استثناء بوده و اونم چندان موفق نبوده.
در این میان محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با اشاره به پیام‌های نوروزی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا به توصیف وی با چند لبخند و یک پیام نوروزی دوست محسوب نمی‌شود.
بهروز کارونی بود که نگاهی داشت به آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای در مراسم سخنرانیش به مناسبت در مشهد در واقع عنوان کرد و اشاره‌ای داشت به آنچه که در کاخ سفید میگذره، واکنش نشون داد نسبت به بزرگداشت نوروز از سوی رئیس جمهور امریکا و همینطور کاخ سفید و همینطور به مسئله برجام، با آنچه که رئیس جمهوری ایران در ارتباط با تداوم برجام و ضرورت اون پیش از این گفته بود. اما در ادامه نگاهی کنیم به آنچه که در حوزه حقوق بشر ایران در سال 1394 گذشت، با تمرکزی بر بیانیه‌ای که احمد شهید رئیس سازمان حقوق بشر سازمان ملل به همین مناسبت در ارتباط با مسئله ایران در سال گذشته منتشر کرد. همکارم مهتاب وحیدی راد این مرور رو انجام خواهد داد.
روزهای پایانی سال 94 احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. گزارشی که مروری داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته. احمد شهید ضمن اینکه مقام‌های ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرده، از آنچه تلاش آنان برای پاسخگویی به دغدغه‌های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نامیده، استقبال کرده است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، معتقد است که با تمام اینها، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است.
احمد شهید برای اینکه خب گزارشش با واقعیت‌ها وفق بده، ضمن اینکه متأسفانه بیلان اسفناک وضعیت حقوق بشر در ایران رو منعکس می‌کنه، خب اظهار امیدواری هم می‌کنه، ولی خب تا زمانی که اینها به واقعیت نپیونده، متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حالت بسیار بحرانی و وخیمی که در حال حاضر داره به همین صورت خواهد ماند.
شمار اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهای جهانی است، آنچه که در گزارش اخیر احمد شهید هم با ذکر جزئیات به آن پرداخته شده، گزارشی که بازگو کننده رکوردی جدید از شمار اعدام‌ها در ایران است، 1000 اعدام طی یک سال. آماری که هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، آن را بی سابقه می داند.
در حقیقت رکورد سال گذشته شکنده، وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال 10 برابر شده و این بسیار بسیار نگران کننده است.
احمد شهید از مقام‌های ایران خواسته است که قوانین مربوط به مجازات اعدام را مورد بازبینی قرار دهند، به خصوص در مورد مجرمان زیر 18 سال. در سالی که گذشت اعدام دست کم 2 مجرم نوجوان خبرساز شد، تا جایی که انتقاد بانکیمان دبیرکل سازمان ملل را هم به دنبال داشت. فاطمه صالبهی و صمد زهابی 2 نوجوانی بودند که به گفته عفو بین الملل در زمان ارتکاب قتل 17 ساله بودند و اعدام آنان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را نقض کرد، کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، می گوید همکنون 10 مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان به سر می برند.
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار می گیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
به گفته احمد شهید، بیش از 60% اعدام‌های سال گذشته در رابطه با جرایم مواد مخدری بوده، جرمی که بر اساس قوانین بین‌المللی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. با این حال، احمد شهید و شماری از نهادهای بین‌المللی از طرح پیشنهاد لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدری در ایران استقبال کرده و امیدوارند که این طرح تصویب شود، طرحی که اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بررسی آن خبر دادند و در آن پیشنهاد شده که اعدام از مجازات جرایم مواد مخدری حذف شود، جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر اینو تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم.
بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان در ایران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و روند دادرسی در ایران از دیگر مواردی است که در گزارش احمد شهید از آنها انتقاد شده است. سال گذشته هم مقام‌های ایران اعلام کردند که گزارش احمد شهید با اهدافی سیاسی تهیه شده و از روش تهیه گزارش او هم انتقاد کردند. اما روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه‌های نهاد ایمپکت ایران، مجموعه از نهادهای حقوق بشری، روش تهیه این گزارش را مطابق سازوکارهای بین‌المللی می‌داند.
آقای شهید طبق متدولوژی که اکثر گزارشگران دیگه هم کار میکنن عمل میکنه و از چند جنبه به موضوع میپردازه. یکی اینکه بخشی از اطلاعات و موضوعات و پرونده‌ها از طریق نهادهای جامعه مدنی و ان جی او های مختلفی که در مورد موضوعات خاص کار می‌کنن به ایشون ارسال میشه و بخش دیگه ای هم ایشون مستقیما با قربانیانی که دسترسی داره بهشون چه در داخل ایران چه خارج ایران مصاحبه میکنه.
برخی از مقام‌های ایران از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بخشی از این انتقادها را مربوط به اختلاف دیدگاه جهانی با ایران بر سر احکام اسلامی می‌دانند و در این باره به مواردی از اعدام‌ها اشاره می‌کنند که به قصاص، محاربه و سب النبی مربوط می‌شود. اما عبدالکریم لاهیجی حقوق بین الملل را حقوقی جهان شمول می‌داند که ایران هم ملزم به رعایت آن است.
اصل در حقوق بین الملل بر جهان شمول بودن موازین حقوق بشره. به خاطر همینم اولین سند اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه رو قریب اتفاق کشورها پذیرفتند. بر اساس این کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب رسیده و در تمام این کنوانسیون‌ها مثل میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی قید شده هر کشوری که بخواد به این عهدنامه‌ها ملحق بشه علاوه بر اینکه اون رو امضا می‌کنه بعداً باید در مجلس قانون‌گذاری هم به تصویب برسه. یعنی تمام سیستم حکومتی یک کشور با پیوستن اون کشور به این عهدنامه بین‌المللی موافقت خودشون اعلام بکنن. این یک نظم و نظام حقوقی است که در حقوق بین‌الملل پیش بینی شده. در مراجع سازمان ملل هم بر این اساس است که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری سنجیده میشه، نه بر اساس قوانین ملی اون کشورها.
ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر مواردی است که سال گذشته انتقادهای بین المللی را به دنبال داشت. حصری که وارد ششمین سال خود شده و درخواست‌ها برای خاتمه آن تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. انتقادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است. مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. یکی قانونگذار و دیگری ناظر بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی در ایران. رویکرد نمایندگان این دو مجلس به حقوق شهروندی و عملکرد آنان در حوزه حقوق بشر چقدر بر وضعیت فعلی تاثیرگذار است؟ بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، امیدوار است که ترکیب جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغازگر تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
متاسفانه روند تایید صلاحیت‌ها در انتخابات در ایران از جمله انتخابات مجلس در تضاد با قوانین و مقررات بین‌المللی قرار داره، از این جهت که بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه از دستور کار مجلس خارج کنه و قدم هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستن با تعهدات حقوق بین الملل ایران برداره.
اما عبدالکریم لاهیجی نظر متفاوتی دارد. او میگوید ساختار حکومتی در ایران به مجلس شورای اسلامی اجازه نمیدهد گامی در جهت تغییر یا اصلاح قوانین در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بردارد.
برخلاف اون چیزی که گفته میشه یا نوشته میشه، مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاری نیست. قانونگذار در واقع اون شش روحانی عضو شورای نگهبان هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشند. برای اینکه میدونید هر قانونی، هر لایحه‌ای، هر طرحی رو مجلس شورای اسلامی بگذرونه تا 6 نفر، حتی 6 نفر هم نه، 4 از اون 6 نفر، یعنی 4 روحانی همین یک کلمه بنویسن که این قانون برخلاف موازین اسلامی است، دیگه اون قانون موجودیت نداره. نمیشه گفت که مجلس آینده اگر نمایندگانش ترکیب بهتری داشته باشند میتونه اقدامهایی بکنه.
و سال 1395 خورشیدی در حالی آغاز شده که صدها تن در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و ده ها روزنامه‌نگار، وبنگار و فعال سیاسی و مدنی هم همچنان زندانی اند و با اتهام‌های همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم می‌شوند. احکامی که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر تعهدات بین‌المللی ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نقض می‌کند.
مهتاب وحیدی راد بود که مروری کرد بر آنچه که در حوزه حقوق بشر کارنامه حقوق بشر ایران در سال گذشته. و اما در ادامه، همینطور که در بخش اول این مجله اعلام کردم و همینطور در بخش‌های خبری پیشین احتمالاً شنیده باشید، در این روزها و ایام نوروزی تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی، هنری و در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی، ادبیات و شعر ایران پیام‌هاشون رو از طریق رادیو فردا خواهید شنید، پیام‌های نوروزی اونها رو خواهید شنید. در این لحظه پیام نوروزی اسماعیل خویی، شاعر سرشناس ایرانی ساکن لندن رو خواهید شنید.
میهنان عجبندم، درود بر شما، امیدوارم که سال خوشی داشته باشین. البته سال خوش به معنی که در دل من معنی داره سالیست که من نوروز شو به شما شاد باش بگم و دیگه نشانی از خاطرات آخوزی در کار نباشه. این آرزویست که سوخت و سوز نداره چیزی بزرگ دار. با این امید و با این آرزو براتون سه تا ترانه میخونم. نخستینش پیوند است با چهارشنبه سوری و دوستاش هم در پیوند است با حال و هوای نوروزی. برافروز آتشی انبوه یارا، فروزن کن به نور آن هزارا. به پاس سنت چهارشنبه سرخ، به شادی دود کن غمهای ما را. گرمی شد از این بیش ستم می کردی، گرمی شد از این بیش ستم می کردی، افلاک سیاه پوش غم می کردی. می گفتی رو سری ببندد خورشید، چادر به سر بهار هم می کردی. با رقص گیاه زیر باران چه کنی، با کف زدن برگ چناران چه کنی. ای کرده هرا شادی و خنده به ما، با قهقه گل به بهاران چه کنی. درود به همتون.
پیام نوروزی اسماعیل خویی، شاعر نامدار ایرانی ساکن لندن بود. و اما در ادامه با فریبرز غریب همراه بشیم و ببینیم بر ورزش بانوان در سالی که گذشت چه گذشته.
سالی که گذشت، سال 94، سال نسبتاً پرفروغی برای ورزش بانوان ایران بود. علی‌رغم مشکلات و تنگناها، زنان ورزشکار ایران در چند رشته در میادین جهانی خوش درخشیدند و سهمیه المپیک گرفتند. زهرا نعمتی گل سرسبد زنان ورزشکار ایرانی بود که علی‌رغم معلولیت در رشته تیراندازی با کمان هم سهمیه المپیک گرفت و هم سهمیه پاراولمپیک و به عنوان پرچمدار ایران در المپیک 2016 انتخاب شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از این در یک سخنرانی در جمع ورزشکاران در مورد تبعیض بین زنان و مردان ورزشکار این کشور گفته بود:
هنوز هم بین مردان و زنان تبعیض وجود دارد. من از مسئولین ورزش و از وزارت ورزش و جوانان می‌خواهم تبعیض رو بردارید.
آخرین افتخار آفرینی زنان ورزشکار ایرانی روز گذشته در اولین روز سال 95 توسط حمیده عباس علی کاراتکای ایرانی رقم خورد. در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در هلند. حمیده عباس‌علی که به دلیل مشکل مالی فدراسیون با هزینه شخصی راهی این پیکارها شد، با کسب 3 برد و 1 باخت نشان نقره بر گردن آویخت. رقابت‌های کشتی گزینشی المپیک که به مدت 3 روز در قزاقستان انجام شد، با کسب 2 سهمیه برای ایران به پایان رسید. کاروان کشتی ایران با 3 فرنگی کار و 1 آزادکار در این پیکارها شرکت کرده بود که در نهایت کمیل قاسمی در سنگین وزن کشتی آزاد با کسب نشان طلا سهمیه گرفت و امید نوروزی در 66 کیلوگرم کشتی فرنگی ضمن کسب مدال نقره جواز حضور در المپیک 2016 را هم دریافت کرد. در اولین دور مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در فصل جدید که روز گذشته در پیست شهر ملبورن در استرالیا انجام شد، نیکو روزبرگ آلمانی از تیم مرسدس زودتر از رقیبان دیگر به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. لوئیس هامیلتون بریتانیایی هم تیمی روزبرگ و سباستیان فتل آلمانی از تیم فراری نیز در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. و در لالیگای اسپانیا دیشب تیم فوتبال رئال مادرید با 4 گل سویا را در هم کوبید تا با توجه به توقف بارسا و شکست اتلتیکو مادرید هنوز برای رسیدن به صدر جدول امیدوار باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما نگاهی کنیم به آنچه که گاه شماری و سنجش زمان در تاریخ ایرانیان بوده است، چیزی که ربط بسیار مستقیمی داره با نوروز و نو شدن سال. بکتاش خمسه‌پور همکارم با یک کارشناس گاه شماری ایرانی همراه میشه و شما رو در جریان این در واقع تکنیک و علمی که ایرانیان داشتند قرار میده.
مردمان سرزمین‌ها و فرهنگ‌های گوناگون از هزارهای پیشین روش‌های گوناگونی برای گاه شماری به دست دادند. گاه شماری بر پایه گردش خورشید یا ماه و یا هر دو، بنیادی‌ترین روش‌ها برای سنجش زمان و برگزاری آیین‌ها و جشن‌ها شمرده شدند. در گاه شماری های پیچیده تر، گردش اختران دیگر و نیز ستارگان دوردست برای به دست آوردن درست‌ترین سنجش زمان و فراهم آوردن گاهنامه‌ای فراگیر به کار می رفتند. از همین روش ها گاهنامه های گوناگون چون گاهنامه خورشیدی فراهم آمده است. رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر در ایران:
دو نوع از گاه شماری هایی که در بین اقوام باستانی متداول بوده، در بین ایرانیان هم به همین شکل متداول بوده، یکی گاه شماری قمری بوده و گاه شماری شمسی. جوامع غیر کشاورز و عموما جوامع دامدار از گاه شماری قمری استفاده می کردند و جوامع کشاورز از گاه شماری خورشیدی یا شمسی استفاده می کردند. نوروز مثل شب یلدا یا شب چله و جشن هایی که با فصل های سال در ارتباط بودن، جشن نیست که در بین بسیاری از مردم دنیا رواج داشته. مثلا سومریا و بابلیا به نوروز زگموگ یا اکیتو میگفتن که بر روز آغاز بهار به حساب می اومده. نوروز تعریف های مختلف داشته. متداول ترین نشه یک نوروز طبیعی هستش و یک نوروز تقویمی هستش. نوروز طبیعی روزیه که در آن روز خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسه. برای تشخیصش هم در طول زمان از ابزارهای مختلف، از روشهای مختلف استفاده میکردن. متداول ترین نشین بوده که ارتفاع خورشید رو در روزهای نزدیک به اعتدال بهاری اندازه‌گیری می‌کردن تا هنگامی که ارتفاع خورشید در وقت ظهر حقیقی برابر با عرض جغرافیایی ناظر بشه. اما آنچه که مهمه نوروز تقویمی هستش. نوروز تقویمی است که با دقتی که ایرانیان اون رو تبیین کردن و تعیین کردن در جای خودش تثبیت کردن و در نتیجه یعنی روز اول سال نو ایرانی همواره برابر با نوروزی هستش که خواجه نصیر سی اولوغبیگ یا ملا مظفر گنابادی از اون تعریف دادند، یعنی روزی که خورشید تا زمان عبور از نصف نهار محل به نقطه اعتدال بهاری رسیده باشه.
فریدون وهمن، ایرانشناس در دانمارک، داده های در دست درباره گاهنامه ایران را از زمان هخامنشیان و بر پایه گردش خورشید و ماه می داند.
بر اساس کتیبه های هخامنشیان و اسناد بابلی و ایلامی میتونیم بگیم که با اولین تقویم کهن که آشنایی پیدا میکنیم در زمان هخامنشیان. حالا بعضی ها میگن زمان خود زردشت هم تقویمی بوده، البته بوده، ولی زیاد چیزی ازش نمیده. تقویم هخامنشیان نه خورشیدی بوده نه قمری بوده، بلکه با هم خورشیدی قمری بوده، توأم بوده. خیلی تمدن‌های دیگه هم خورشیدی قمری تقویم داشتن، مثل عبری، تمدن بودایی، چینی، ژاپنی، مغولی و غیره. حالا این خصیصه تقویم خورشیدی قمری این است که اینها هر از چند سال معمولاً یک روز یا چند روز یا یک هفته یا یک ماه به تقویم اضافه میکنند که این رو برابر بکنند با فصول. هخامنشیان لااقل تا 459 پیش از میلاد مسیح این تقویم رو به کار می‌بردن. بعد از اون به نظر میرسد که در زمان داریوش اول این تقویم عوض شد، یعنی داریوش آمد بر اساس تقویمی که ریشش به بابلی قدیم برمیگرده تقویم رو بر اساس اعتدال بهاری کرد. همین است که ما امروز جشن میگیریم، یعنی آغاز سال رو که پاییز بود به اعتدال بهاری تغییر دادن.
احمد احرار، نویسنده و پژوهشگر در فرانسه، از کارایی گاهنامه خورشیدی برای نگه داشتن نوروز در آغاز بهار میگوید.
مبنای سال خورشیدی و قمری یا شمسی و قمری هر دو هجرت پیغمبر اسلام است از مکه به مدینه. فرقش اینه که در شیوه گاه شماری تقویم هجری قمری این کبیسه محاسبه نمیشد و در برخورد با گاه شماری اصیل ایرانی مثلا نوروز متغیر بود. گاهی اتفاق میافتاد که نوروز مثلا ابتدای تابستان قرار می گرفت، گاهی ابتدای زمستان. در زمان ملکشاه سلجوقی هیئتی از منجمان که یکیشون حکیم عمر خیام بود مأمور شدند که تقویم رو اصلاح کنند و این مسئله کبیسه رو به یک نحوی توش بگنجونند که ابتدای سال و انتهای سال مشخص باشه و این تقویم همون تقویم شمسیه که تقویم جلالی نام گرفت و در این تقویم آغاز سال آغاز بهاره، یعنی اولین روز فروردین در هر سالی.
پروفسور وهمن ماه‌های گاهنامه هخامنشیان و ساسانیان را نام می‌برد و با دکتر قیاس‌آبادی هم رأی است که ایرانیان نخستین مردمانی نبودند که نوروز را در آغاز بهار جشن می‌گرفتند.
نوروز را جشن می‌گرفتیم ولی نه در اعتداد بهاری. سال نو رو بابلی ها سابقهش بر میگرده به 2300-400 سال پیش از میلاد مسیح که یک مراسم خیلی مهمی در معبد خدایانشون داشتن و سال نو رو جشن میگرفتن. در کتیبه های هخامنشیان به جای 12 ماه اسم 8 ماه رو میدونیم، 4 ماه دیگرش رو از متون ایلامی بازسازی کردیم میدونیم. نام ماه ها با نام فصل و نام دینی اونها ارتباط داره. مثلا ترجمه یکیش میشه بهار پرزور، یا دومیش میشه ماه گرد آوردن سیر، میرفتن لابد سیر جمع میکردن، محصول جمع میکردن، یا ماه گرم پایه که حتما یک از ماهای تابستانشون بوده، ماه پرستش بخ یعنی خدا، ماه پرستش آتش. در زمان ساسانیان حالا وقتی که این تقویم 12 ماه داشت و بر اساس تقویم زردشتی بود، ماه ها تقریبا میخوام بگم برابر نامهایی بود که ما امروز برای ماهای سال داریم. به جای فروردین میگفتند فروشینم، به جای اردیبهشت اشوبهشتا، که اینها به خاطر تبدیل حروف به هم دیگه بر اثر زمان اشوبهشتا تبدیل به اردیبهشت میشه، تیشتریه تبدیل به تیر میشه. اون وقت معانی اینها چیه؟ فروردین روح راستیست، اردیبهشت بهترین راستیست، خرداد تکامله، مرداد جاویدان بودن، شهریور حکومت مورد پسند، مهر به معنی پیمان، آبان آب، آذر آتش، دی به معنی آفریننده، بهمن هم به معنی نیکندیش و اسفند به معنی مقدس.
احمد احرار چگونگی روند بازیابی گاهنامه خورشیدی در ایران را بازگو می کند و جایگاه موبدان زرتشتی در نگهداری از گاهنامه ایران را برجسته می خواند.
موبدان زرتشتی بودند که گاه شماری قبل از اسلام رو به یه صورتی حفظ کرده بودند، ولی تقویم رسمی کشورهایی که اعراب متصرف شدند تقویم هجری بود. تا اوایل مشروطیت، یعنی تا اوایل مشروطیت، مبنای گاه شماری در ایران همون ماهای قمری بود. اسم ماها هم یا به اصطلاح اون زمان بروج دوازده گانه عربی بود، مثل محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یا اینکه اسامی ترکی مغولی بود که از تقویم چینی اقتباس شده بود، مثل حمل، ثور، جوزا و غیره. این بود تا اوایل مشروطه که مجلس شورای ملی تأسیس شد و میبایستی که مواجب نوکران دیوان، یعنی اون وقت کارمندان دولت رو میگفتن نوکران دیوان، به طور منظم ماه به ماه پرداخت بشه. این بود که احتیاج پیدا شد به این که از گاه شمار شمسی استفاده بشه. این گاه شمار قمری رو میگفتن تقویم هجری ناقص. این بود که در 11 فروردین سال 1304، یعنی زمانی که رضاخان سردار سپه رئیس الوزرا بود و وزیر جنگ هنوز شاه نشده بود، لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد درباره اصلاح تقویم و این لایحه همون روز از تصویب مجلس گذشت و رسما مقرر شد که اوراق و دفاتر دولتی طبق تقویم جدید با نام‌های ایرانی تنظیم بشه و آغازش میشه اول فروردین و پایانش میشه آخرین روز اسفند.
احمد بیرشک دانشمند ایرانی که پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه گاه شماری و گاهنامه ایرانی به دست داده و 10 پیش درگذشت، گفته بود درست‌ترین گاهنامه جهان 3800 سال پیش به دست دانشمندان ایرانی درست شده است. بنیادگذار دانشنامه بزرگ فارسی چند ماه پیش از مرگش در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود دقتی که در تنظیم این تقویم صورت گرفته با دقت دانشمندان بزرگ امروز در علوم ریاضی و فیزیک برابری می کرده است. احمد بیرشک افزوده بود از کسانی که آن را طراحی کرده بودند فقط یک مطلب 70 کلمه‌ای در یکی از کتاب‌های قدیمی باقی مانده است. این دانشمند ریشه گاهنامه‌ای را که خیام دانشمند ایرانی نزدیک 1000 سال پیش به دست داده و از آن به نام یکی از درست‌ترین گاهنامه‌های جهان یاد می‌گردد، گاه شماری و گاهنامه‌ای خوانده که دانشمندان ایرانی 3800 سال پیش به دست داده بودند.
ارتش خمسپور بود که نگاهی داشت به گاه شماری ایرانی. و اما در ادامه بشنویم این پیام نوروزی موزیسین و رهبر ارکستر ایرانی فرهاد فخرالدینی رو.
میخواستم خدمت هموطنان عزیزم عید باستانی نوروز تبریک بگم و یادآوری کنم که ما یه داداش داریم، اونم کشور سوریه است، که باید اول به اون داداش رسیدگی بشه بعد به ملت ایران. جوش نزنید، انشالله حقوق شما را هم به زودی پرداخت میکنن. با تشکر.
آرزو دارم سال خوب پر از شادی و سلامتی برای هموطنان عزیز باشه، پر از انرژی مثبت و اتفاقات خوب. حامد هستم از سبزوار.
با سلام، این عید نوروز را تمام کارکنان رادیو فردا و به تمام ایرانیان خوب چه در خارج و چه در داخل و به تمام پیشمرده ها تبریک عرض میکنم و امیدوارم خوش و خرم بوده باشی. خلیل صفوی زنگنه از بر سال آباد استان میله.
این 12 ماه 11 ماهش ایام فاطمیه و شهادت ای امام و امامه، ولی جشن عید نوروز در سال یک مرتبه، چهارشنبه سوری یک مرتبه، سیزده بدر یک مرتبه از کورش کبیر یادگار مونده. آقای مکارم شیرازی، آقای احمد خاتمی، شما نمیتونید با ملت ایران هم دهن بشید که کسی حرف شما رو گوش بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور که متوجه شدین، به اشتباه من گفتم پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی موسیان ایرانی بود که پیامای شنوندگان بود، اما در ادامه بشنویم پیام این رهبر ارکستر ایرانی رو، فرهاد فخرالدینی.
بهترین آرزوها رو در سال 1395 برای هموطنان عزیزم دارم. سالی پربار با سلامتی، تندرستی، شادکامی و دلی خوش. امیدوارم که این شادی در سراسر ایران و در سراسر دنیا برای همه هموطنان عزیزم نصیب بشه و ایام خوبی رو با سلامتی بگذرونم. به هر حال خب هر سالی موفقیت ها و گرفتاری های خودش رو داره. از نظر کار شغلیم با درست بکنم که خب به هر حال سالی بود که ارکستر موسیقی ملی ایران مجدداً فعال شد و به صورت مستقل کار خودش رو آغاز کرد. در مجموع خب سال پرباری بود برای اینکه کارهای تونستیم انجام بدیم. میهمانان عزیزی داشتیم که با من همکاری داشتن، مثل آقای لوریس چکراوریان، مثل آقای سهراب کاشف و همکاران دیگری که از قبل هم با ارکستر موسیقی ملی ایران همکاری داشتن، مثل آقای سالار عقیلی، محمد معتمدی، محمد اسماعیلی، سعید ثابت، کیوان ساکت و بسیاری دیگر از هنرمندانی که به هر حال همواره در کنار من در ارکستر موسیقی ملی ایران بودن، باز هم در کنارم قرار گرفتن و با همکاری هم دیگر برنامه های خوبی رو تونستیم تهیه و اجرا بکنیم. امیدوارم که اون مشکلاتی که داشتیم که من اشاره بهشون نکردم در سال 95 اونها هم حل بشه و ارکستر با فعالیت بیشتر و با خیالی راحت بتونه به کار خودش ادامه بده و نوای مهر و محبت رو در سراسر دنیا به گوش علاقمندان به موسیقی ملی ایران برسونه.
و ما در ادامه این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم با یک برنامه از پیش ضبط شده ای که من گفتگو کردم با نصرالله پورجوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران و مؤسس نشر دانشگاهی، درباره ابوالحسن نجفی، زبانشناس و فرهنگ نویس نامدار و فقید ایرانی که سال گذشته چند ماه پیش از میان ما رفت و چشم از جهان فرو بست. این برنامه در چارچوب برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، ضبط شده و پخش میشه. بخش کوتاهی از گفتگوی مفصل من با نصرالله پورجوادی. با همین برنامه مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. برای شما نوروزی شادمان و سرشار از زیبایی، دلنشین و پر از گل رو آرزو میکنم. سپاس که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پورجوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پورجوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به دو دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه با دکتر نصرالله پورجوادی خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آیه پورجوادی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آیه نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید سه بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه ی آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همینطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همینطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و من دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش، و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود، و بعد چه تحولات این به خودش داشت. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیکن در واقع. تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا تبحری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مثلا زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط ننویسیم، ببینید، نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هر چه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه، به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمی کنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمی کنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جز و آغازگرها بود.
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت شما ببینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda